او میخواد که هر چیزی که ممکن بود حواس پادشاه رو در جهت منفی پرت کنه، به طوری که او بابتش بهانه تراشی کنه رو از سر راه برداره. و برعکس او میخواد که توجه پادشاه رو به طور کامل به طرف خودش و در نتیجه سخنانش جلب کنه. پس تا حد امکان خودش رو به صورتی که برازنده یک ملکه باشه آماده میکنه. وقتی که استر وارد صحن پادشاه میشه، قطعاً پادشاه تنها نبود. احتمالاً هامان به عنوان نخست وزیر پادشاه هم در اونجا بود. در این حال سایر مقامات عالی مملکتی و درباری کشور هم در اونجا در کنار پادشاه حضور داشتند و بدون شک همگی مرد بودند. حالا تصور کنید که استر بالاخره جرأت میکنه و به اون اتاق قدم میذاره. احتمالاً همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودند. شاید نفس‌هاشون در سینه بند اومده بود و یهویی سکوتی غیر قابل انتظار همه اون فضا رو فرا گرفته بود. اونا می دونستند که استر قدمی خطرناک برداشته و حالا این سوال مطرح بود که چی به سر استر خواهد اومد. اونها کاملاً به اخلاق و روحیات پادشاه آشنایی داشتن و می دونستند که اگر او از این موضوع خوشش نیاد و عصبانی بشه، حتی بر همسر خودش هم رحم نخواهد کرد. اونا اطلاع داشتن که مدت 30 روزه که ملکه به صحن سلطنتی فرا خونده نشده. ظاهراً به نظر می رسید استر مثل قبل مورد لطف پادشاه قرار نداره. همه متحیر و مبهوتن که وای، پادشاه الان چه واکنشی نسبت به این عمل استر نشون خواهد داد. اونها کاملاً به این موضوع واقف بودن که استر چه قدم پر مخاطره و پر از ریسکی برداشته. اگه من و شما در حال تماشای این داستان به صورت فیلم و یا نمایشنامه بودیم، میشه صدای موسیقی بلندی رو تصور کرد که همراه با ضربات طبل ترسناک بودن و خطرناک بودن این صحنه رو به نمایش میذاشت. ولی در اوج این صحنه که بیننده با ترس و استراب منتظره که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد، ناگهان آیه 2 ظاهر میشه. در این آیه میخونیم: چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. بله، بر او نظر لطف افکند. اوه، خب حالا اون نفسی که در سینه ها حبس شده بود آزاد میشه و با این عکس العمل پادشاه همه نفسی راحت میکشن. بله، استر قدمی پر از شهامت برداشته بود، اما به نظر من حتما در اون لحظه قلبش داشت از جا کنده میشد. کلام خدا میگه پادشاه با او با لطف برخورد میکنه. او چوگان زرین خودش رو به سوی او دراز میکنه و بعد هم استر نوک سر چوگان رو لمس میکنه. اما این شانس و خوش اقبالی نبود. این فقط و فقط مداخله الهی بود. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه: دل پادشاه در دست خداوند است، آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. بله، این خدا بود که در قلب پادشاه کار کرد و او را به سوی هدایت کرد که با استر با نظر لطف برخورد کنه. بله، اخشوروش با وجود اینکه شخصیتی مستبد، دمدمی مزاج، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی داشت، اما کاملا در حیطه حاکمیت خدا قرار داشت. او شاید خودش رو پادشاه و حاکم بر همه امور فرض می کرد. اما واقعیت اینه که او خارج از اجازه خدا هیچ کاری نمی تونه بکنه. و این در رابطه با هر فرمان روای مستبد و خودکامه دیگه ای هم در طول تاریخ صدق می کنه. در رابطه با اشخاص دیکتاتور در بعد سیاسی و اجتماعی و همینطور در ارتباط با اشخاص زورگو و مستبدی که در بعدی بسیار کوچکتر، یعنی زندگی شخصی شما وجود دارن، هم این موضوع صدق میکنه. دل همه پادشاهان از مشهور و غیر مشهور در دست خداونده و اونها قادر نیستن که هیچ چیز خارج از اجازه و حاکمیت او انجام بدن. چوگان زرین در این داستان نشانه‌ای بود از قدرت پادشاه و اقتدار او و در این حال لطف پادشاه و محافظت او. ما در کتاب امثال سلیمان فصل 16 آیات 14 و 15 میخونیم: غضب پادشاه پیک مرگ است و مرد حکیم آن را فرو می نشاند. روی خندان پادشاه به منزله حیات است. خوشنودی او ابر بارانزای بهاری. استر برای ورود به صحن پادشاه روی خدا رو طلبید. او با حکمت و شهامت وارد حضور پادشاه شد. حالا میبینیم که روی خندان پادشاه که نشانه ی حیات و زنده ماندن او بود بر استر ظاهر میشه. استر نظر لطف و توجه پادشاه رو بر خودش جلب کرده بود و به همین دلیل در فصل پنجم کتاب استر آیه 3 اخشوروش بهش میگه ای شهبانو استر، تو را چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد به تو داده خواهد شد. قطعاً به هیچ وجه درست نیست که اخشوروش پادشاه رو به خداوند اون شاه مقدس آسمانی تشبیه کنیم. ولی در این متن من میخوام توجه شما رو به موضوعی مهم و بسیار با ارزش جلب کنم و اون اینه که ما ایمانداران به مسیح هم تنها به خاطر لطف و فیض خداونده که به حضور مقدس خدا اجازه ورود پیدا میکنیم. تخت او تخت فیض و رحمت نامیده شده و او به ما میگه بیا به حضور من وارد شو، به تخت پادشاهی من که تخت فیض و رحمته، به اون نزدیک شو. بیا محبوبه من، ملکه من، چی شده؟ درخواست تو چیه؟ و من اون رو به تو عطا خواهم کرد. و این چه حقیقت با ارزشیه. و بعد میبینیم که استر در آیه 4 پاسخ میده اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در ضیافتی که برای پادشاه به پا کرده ام حضور یابد. استر با حکمت و استراتژی که خدا به او داده بود، بدون هول زدگی و شتاب دقیقاً میدونست که چه کار داره میکنه. در آیات 5-8 پادشاه در پاسخ به درخواست استر میگه هامان را به زودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم. پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه را پسند آید که خواهش مرا اجابت فرماید و درخواستم را به جای آورد، پادشاه و هامان فردا نیز در ضیافتی که برای ایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. دو نکته مهم در اینجا در حال اتفاق بود. یکی در سطح الهی و دیگری در سطح انسانی. ظاهراً خدا به استر حکمتی بخشیده بود که بدون اینکه از اتفاقات آینده ذره‌ای خبر داشته باشه، ولی تحت هدایت خدا از گفتن درخواستش در اون روز خودداری کنه. چون بدون اینکه بدونه در تدارک الهی قرار بود اون شب یک اتفاق مهم رخ بده. اتفاقی که سایر قطعات این داستان رو به طوری شگفت‌انگیز در کنار هم قرار میداد. و استر اصلاً از اون خبر نداشت. استر بدون اینکه خبر داشته باشه که خدا در پشت صحنه چطور این داستان رو کارگردانی کرده، به عنوان یک انسان واکنشی از خودش نشون میده که قابل تحسینه. و اون روحیه خودداری، خویشتنداری، عدم شتاب و هولزدگیشه. یکی از ویژگی‌های عجیب شخصیت استر که در این کتاب راستش توجه منو به خودش خیلی جلب کرده، ویژگیه که در خودم و دیگران اون رو به ندرت میبینم. استر در وسط شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت. شرایطی فوق‌العاده استراری، ولی خیلی حکیمانه مواظبه که هرچی که به فکرش میرسه رو بلافاصله به زبون نیاره. او بدون اینکه هول کنه مراقبه که کی حرف بزنه و کی ساکت بمونه. استر با کمک خدا تشخیص داد که الان نه جاشه و نه وقتشه که چیزی بگه. بنابراین او با صبر و بدون شتاب، در حالی که مواظبه اشتباه نکنه، با تدبیر قدم برمی‌داره. او زنی نیست که با دغلبازی و گول زدن شوهرش اهداف خودش رو پیش ببره. او زنیه که با حکمت و تدبیر و مراقبت میخواد قدم برداره. من و شما چطور رفتار میکنیم؟ من باید شخصا اعتراف کنم که موقعیت‌های بیشماری بوده که با شرایطی روبرو شدم که احساس کردم که آخه من چیزی باید بگم، کاری باید بکنم و یا قدمی باید بردارم. و راستش خیلی زود با هولزدگی و شتاب عکس‌العمل نشون دادم. در حالی که بهتر می بود کمی تأمل کنم و همه چیز رو بیشتر سبک سنگین کنم. شاید چیزی که فکر می کردم که باید گفته بشه و کاری که باید انجام بشه همگی درست بوده، اما زمان انجام اون وقت مناسبی نبوده. و قطعاً وقتی که ما فکر می کنیم کارمون درسته، ولی زود و با عجله اقدام به انجام اون می کنیم، ممکنه نتیجه کاملا برعکس از آب در بیاد. به طوری که از انجام اون کار اگرچه کار درستی بوده، ولی به خاطر اینکه اون رو در زمانی نامناسب انجام دادیم پشیمان بشیم، افسوس بخوریم و به خودمون بگیم دریغ، ای کاش عجله نکرده بودم، ای کاش صبر کرده بودم. و این موضوع میتونه در برخورد با هر کس، از جمله شوهرمون، بچه ها، رئیسمون، والدینمون، مادر شوهرمون، عروسمون، آشنایان و اقواممون و حتی دوستان نزدیکمون باشه. و عزیزان، اینجاست که ما به ارزش و اهمیت دعا کردن قبل از هر تصمیم و قبل از هر واکنش پی میبریم. در این حال چقدر باید توجه داشته باشیم که قبل از به زبان آوردن حرفی با دوراندیشی خوب فکر کرده باشیم. واکنش پر از کنترل و خویشتنداری استر در این موقعیت بحرانی و اضطراری که عجله و شتاب در اون خیلی منطقی به نظر می رسید، فوق‌العاده حکیمانه، شگفت‌انگیز و در این حال تحسین‌آمیزه. نکته مهم دیگه‌ای که استر انجام میده اینه که او هدفش رو گم نمی‌کنه. استر 30 روز بود که شوهرش رو ندیده بود. مسلماً در طول این مدت شاید اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده بود که استر بخواد درباره اونها با شوهرش صحبت کنه. اما او این کار رو نمی‌کنه. او مسائل رو قاطی نمی‌کنه و هدفش رو گم نمی‌کنه. او با صبر و تمنینه بر موضوعی که واقعاً خیلی اهمیت داشت تمرکز میکنه. عزیزان، در برخورد با اخش و روش های زندگیتون که ممکنه شوهر شما و یا هر کسی دیگه‌ای باشه، درباره هر موضوعی که به ذهنتون میرسه به بحث و جدل نپردازید. چون در اون صورت اونها در برخورد با شما خودشون رو همواره درگیر با شخصی میبینن که میخواد درباره همه مسائل، چه مسائل پیش پا افتاده و بی اهمیت و چه مسائل مهمتر، همیشه وارد بحث بشه. و این باعث میشه که وقتی نوبت به مسائل واقعا بحرانی و قابل اهمیت میرسه، اونا دیگه به شما گوش نکنن. این به اون معنا نیست که مثلا من و شما نباید درباره مسائل کوچک و یا بی اهمیت زندگی با شوهرانمون صحبت کنیم. کاملا قابل درکه که ما زنان دوست داریم درباره همه چیز مکالمه داشته باشیم. ولی من و شما نیاز داریم که در حضور خدا، در دعا و خوندن کلام این حکمت رو دریافت کنیم که لازم نیست در یک نشست درباره هر مسئله‌ای که به فکر ما خطور می‌کنه بخوایم مکالمه داشته باشیم. برابر این عزیزان، به جای اینکه همینطور پشت سر هم حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم که مثلا شوهرمون با تعقل به همه اینا گوش بده، در عوض از خدا بخوایم که به ما نشون بده اولویت صحبت ما بر کدوم موضوع باید متمرکز باشه، و در این حال از خدا این رو هم بخوایم که او به ما حکمت بده تا تشخیص بدیم که کی درباره اون صحبت کنیم، تا اون صحبت و مکالمه تاثیرگذار باشه و نتیجه خوبی به بار بیاره. و در نهایت عزیزان، استر به همه ما میآموزه که در برخورد با اخشورش‌های زندگیمون، در کنار خویشتنداری و روحیه کنترل بر خودمون و زبانمون، ما بیشتر از هر چیز دیگه به حکمت خدا و تدبیرات او نیاز داریم. حکمت و تدبیری که قبل از رویارویی با بحرانها اون رو در دعا کسب میکنیم. و خدا رو شکر که خدا قول داده که در برخورد با اخشورش‌ها به ما حکمت ببخشه تا بدونیم کی حرف بزنیم و کی حرف نزنیم. و وقتی زمان اون میرسه که چیزی باید بگیم، بدونیم که چی باید بگیم. همونطور که در مزمور 32 آیه 8 هم میخونیم که خدا به ما وعده میده که تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود.
بله عزیزان، داستان استر درس‌های عملی زیادی داره که به ما بیاموزه که چطور در زندگی روزانه و در مواجه شدن با همه مسائل، چه کوچک و چه بزرگ، توکل و اعتمادمون رو به خداوند قرار بدیم. همینطور که دیدید، در برنامه امروز ما با شخصیت بسیار شریر هامان آشنا شدیم. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا با هم به بررسی انگیزه‌های پنهانی که در پشت این توطئه شوم و مرگبار وجود داشت بپردازیم. و به این ترتیب انگیزه های پنهانی خودمون رو هم محک بزنیم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
خداوند، متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بگذاریم و قبل از صحبت با اخشورش‌های زندگیمون اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو کسب کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم و در نهایت هر قدمی رو با هدایت روشن تو و با شهامتی که تو می‌بخشی برداریم. باشه که مثل استر زندگیمون به دور محور تو بچرخه، نه خودمون، تا به وسیله ما ملکوت تو بیاد و اراده تو چنان که در آسمانه بر زمین هم کرده بشه. در نام عزیز مسیح میطلبم، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.